بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که توافق ترکیه و برزیل با ایران راهگشا باشد. دو ایرانی در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق آزاد شدند. وکیل جعفر پناهی امیدوار است موکلش روز شنبه به قید وثیقه آزاد شود. ساعت 21، امروز 31 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 21 ماه مه سال 2010 میلادی است. شامگاه آدینه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. همچنین در کنار همکارم شاهین بشیری که با دستی پر از خبر اینجاست و دیگه تا حالا میدونید که با خبرها همیشه آغاز میکنیم.
با سلام. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در سخنرانی در دانشگاه بوغازیچی استانبول ابراز امیدواری کرد که توافق ایران با برزیل و ترکیه برای پذیرفتن پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای راهگشایی در حل این مسئله از طریق دیپلماسی باشد. با این حال او افزود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس ارزیابی حرفه‌ای خود عمل خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین ضمن قدردانی از نقش ترکیه در حفظ صلح جهانی گفت که تلاش این کشور برای برقراری صلح در افغانستان و لبنان و میانجیگریش در مسائل هسته‌ای ایران مهم است، اما ترکیه باید در برقراری روابط دیپلماتیک با ارمنستان و قبرس نیز برخوردی فعال داشته باشد. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق از آزادی دو ایرانی خبر داد که از چند سال پیش در بازداشت نیروهای آمریکایی در عراق بودند. او امروز جمعه به رسانه‌های دولتی ایران گفت نیروهای آمریکایی 7 سال پیش احمد برازنده و 3 سال پیش علی عبدالملکی را بازداشت و زندانی کرده بودند. به گفته او این دو زائرانی بودند که بدون گذرنامه وارد عراق شده و در نجف و سامره بازداشت شده بودند. این دو نفر روز جمعه به سفارت جمهوری اسلامی در بغداد تحویل داده شدند. فریده غیرت وکیل جعفر پناهی ابراز امیدواری کرده است که موکلش روز شنبه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شود. جعفر پناهی فیلمساز ایرانی از 6 روز پیش به اعتصاب قضا دست داده است. خانم غیرت و همسر آقای پناهی روز پنجشنبه اجازه یافتند با او در زندان دیدار کنند. دادستان تهران در حالی از زندان اوین بازدید کرده است که در چند روز گذشته همچنین سینماگران ایرانی و خارجی از جمله عباس کیارستمی در جشنواره فیلم کن در پاریس خواستار آزادی جعفر پناهی شدند. دادستانی تهران میگوید محمد نوریزاد روزنامه‌نگار در بند عمومی زندان اوین به سر میبرد و حالش خوب است. این در حالی است که به گفته همسر آقای نوریزاد شوهرش در دیدار دیروز دادستان تهران از زندان اوین گفته است تا روشن شدن تکلیفش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. امروز دو مرد ایرانی که 7 سال در عراق در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند آزاد شدند. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده.
اگر آمریکایی‌ها اینا را آزاد می‌کنن، انتظار دارن که جمهوری اسلامی هم در مقابل 3 شهروند آمریکایی را آزاد کنه.
آمارهای گوناگون درباره نرخ بیکاری در ایران از یک فعال کارگری خواهیم شنید و نظر یک اقتصاددان را نیز جویا شده ایم.
داخل محله ها خیلی عظیم بیکاران شهری رو میبینید در شهرهای ساحلی جنوب، میبینید که ساعت 10 صبح تا 10 صبح که اوج کاره، انبوه زیادی از جوانان کنار دریا نشست یا توی قهوه‌خونه ها نشستن در شهرهای مرکزی.
امروز گرد و غبار آسمان تهران را نیز پوشاند و کیفیت هوای تهران را به وضعیت اضطرار کشاند. فیلم شاهزاده ایران در دبی به نمایش درآمد. همه اینها و بسیار پیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. روز جمعه دو مرد ایرانی که نزدیک به 7 سال در عراق در بازداشت نیروهای آمریکایی بودند آزاد شدند. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی که این خبر را اعلام کرد افزود که احمد برازنده و علی عبدالملکی دو زائر ایرانی بودند که بدون گذرنامه وارد عراق شدند. مقام‌های آمریکایی اما آن دو را از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران دانستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، این پرسش را مطرح کرده که آیا آزادی این دو ایرانی می تواند مرتبط با آزاد شدن احتمالی سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران باشد؟ بشنویم از علیرضا نوریزاده در لندن.
برخلاف گفته آقای حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، که اینها دو مسافر ایرانی بودند، دو تن از زائران بودند که گذرنامه نداشتند، آقای احمد برازنده شخص بسیار معروفی در عراق بود در روزهای پس از سرنگونی صدام حسین. او از جمله افرادی بود که با مرحوم محمد باقر حکیم وارد عراق شد و بیشتر در نجف مستقر بود و کارش این بود که افراد رو انتخاب میکرد. چندین گاراژ در نجف درست کرده بودند که در این گاراژها چگونگی ساختن بمب، گذاشتن بمب در اتومبیل و همینطور بمب‌های کنار جاده‌ای رو آموزش می‌دادند. و احمد برازنده شخص معروفی بود در میان گروه‌هایی که در عراق بودند، او رو به خوبی می‌شناختند. نفر دوم که در این ماجراها آزادش کرده، علی عبدالمالکی، او نیز مثل آقای احمد برازنده از افراد سپاه قدس بود که در عراق فعالیت می‌کرد و بنابراین وقتی نگاه بکنیم به این که 7 سال مثلا یکیشون و 3 سال یکیشون در بازداشت بوده و حتی در توافقهای قبلی که آمریکایی‌ها زندانیا رو تحویل دولت عراق و اونا به دولت ایران دادن، این دو تن آزاد نشدن، خودش نشان دهنده اهمیت ایناست.
جمهوری اسلامی این افراد رو، این دو نفر رو دیپلمات معرفی کرده، در حالی که مقام‌های آمریکایی این افراد رو اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران میدونند. حرف کدومشون درسته؟
نه، کاملا اینا جزو سپاه قدس بودن، اینها فعالیت گسترده‌ای در عراق داشتن و بنابراین برگردم باز به اون سوال شما که فرمودید آیا توافقی در پشت پرده بوده. بدون شک وقتی افرادی در این سطح آزاد میشن، اگر توافقی هم نباشه، نوعی در واقع گامی است برای اینکه مشکلی که بین دو کشور وجود داره در نقطه دیگر حل بشود. بنابراین اگر آمریکایی‌ها اینا رو آزاد میکنن، انتظار دارن که جمهوری اسلامی هم در مقابل 3 شهروند آمریکایی رو آزاد کنه. البته اون 3 شهروند 3 کوهنورد بودن که به طور اشتباه وارد خاک ایران شدن. وضعشون با آقای برازنده و عبدالمالکی فرق میکنه. اما هر زندانی هم در سطح اینا بعد از مدتی ارزش خود رو از دست میده. اطلاعاتی که دارن همه رو دادن. نگهداری اینها در واقع هزینه زیاد برای دولت آمریکا به بار میاره و بر پایه توافقنامه امنیتی بین دولت آمریکا و دولت عراق، وقتی امریکایی‌ها از شهرها بیرون رفتن، زندانیانی که در حوزه شهرها بودن به دولت عراق تسلیم کردن که 5 تنی که مثلا در اربیل دستگیر شده بودن از سپاه قدس اون موقع آزاد شدن. الان هم امریکایی‌ها در پرتو برنامه امنیتی که دارن و اینکه تا ماه ژوئیه باید تعدادی از نیروهاشون رو کم بکنن، شروع کردن از حاشیه شهرها عقب‌تر نشستن. باز زندان‌هایی که در این دایره قرار می‌گیره تسلیم دولت عراق میکنن و این دوتن هم بر پایه همین مقررات تسلیم دولت عراق شدن.
آقای دکتر نوریزاده، آیا هنوز هم در عراق کارکنان یا شهروندان ایرانی هستند که به اتهامهای امنیتی در بازداشت به سر میبرند؟
بله، هنوز هم هستند. هم امریکایی ها شهروندان ایرانی رو دارن، منتها این شهروندان ایرانی وقتی دستگیر شدن با ادعای اینکه زائر معمولی بودن دستگیر شدن. بعدها آشکار شده که اینا چه جایگاهی در دستگاه امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی داشتن. جمهوری اسلامی صداشو در نیاورده، آمریکایی‌ها هم صداشو در نیاوردن. همینطور در درون دولت عراق هم تعدادی ایرانی دستگیر شده بودن. منتها آقای مالکی وقتی که به تهران سفر کرد آخرین بار، در بازگشت تعدادی از اینا رو آزاد کرد. ولی بعضی از اینا در دست نیروهایی هستند که چندان از آقای مالکی حرف شنوی ندارند و اینها هنوز در دست اینها باقی موندن. در بعضی از ایالت‌های عراق در واقع استانداری و انجمن شهر در دست گروه‌های سنی یا گروه‌های مخالف آقای مالکی، در اونجاها هنوز تعدادی از ایرانی‌ها هستند که البته در میانشان افراد بی‌گناه هم وجود داره.
علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو بود با حسین قویمی از رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که برخی از گزارش‌ها از افزایش میزان خودکشی در ایران به دلیل گسترش بیکاری حکایت دارند، کارشناسان اقتصادی میگویند نرخ بیکاری در برخی از استان‌های ایران تا حدی بالاتر از 45% افزایش یافته است. این در حالی است که آخرین آمار دولتی اعلام شده در مورد نرخ بیکاری 11.9% است. بهروز کارونی.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد که آمار بیکاری در ایران 11.3% است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر وی هفته گذشته نرخ بیکاری را 11.9% اعلام کرده بود. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، عباس وطن پرور نماینده پیشین ایران در سازمان بین المللی کار با زیر سوال بردن آمارهای اعلام شده از سوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد که نرخ بیکاری در برخی از استانهای ایران به بیش از 45% افزایش یافته است. آقای وطن پرور گفته است همکنون نه تنها نرخ بیکاری 11.9% یا 13.8% نیست، بلکه با یک حساب مقدماتی میتوان نرخ بیکاری در ایران را در حال حاضر بالای 22% دانست. این آمار در شرایطی اعلام شدند که مقام های دولت جمهوری اسلامی در ایران بارها منکر افزایش میزان بیکاری در کشور شده و حتی از کاهش آن در سالهای گذشته سخن گفتند. اما کارشناسان با توجه به کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای گذشته درباره آمارهای ارائه شده از سوی دولت در خصوص ایجاد اشتغال ابراز تردید می‌کنند. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران از جمله این اقتصاددان است. وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در ایران حدود 20% است می‌افزاید:
توی داخل محله‌ها خیلی عظیم بیکاران شهری رو می‌بینید. در شهرهای کوچک، مثلا در شهرهای ساحلی جنوب الان برید، می‌بینید که ساعت 10 صبح 11 صبح که اوج کاره، انبوه زیادی از جوانان کنار دریا نشستن و دارن با هم حرف میزنن، یا توی قهوه خونه ها نشستن در شهرهای مرکزی یا در تهران تو داخل محله ها، به ویژه محله های کم درآمد.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، بر این باور است که نرخ بیکاری بیش از این میزان است.
حداقل 25% بیکاری در ایران وجود داره.
در شرایطی آمارهای گوناگون درباره نرخ بیکاری در ایران ارائه می شوند که به گفته آقای رئیس‌دانا ملاک های مربوط به تشخیص افراد شاغل یا بیکار در ایران نادرست هستند و باعث می شوند که آمار ارائه شده در مورد تعداد بیکاران نادرست باشد.
شماری از زنانی رو که واقعا به دلیل بیکاری خانه‌دار شده بودند به عنوان جمعیت غیرفعال به حساب می آوردند و در نتیجه اصلا به حساب فعالیت و شغل نمی آوردند. شمار زیادی از دانشجویان پشت کنکور رو کماکان دانشجو به حساب می آوردند. شمار زیادی افغانیای در واقع ایرانی شده رو به حساب نمی آوردند بیکارانش. اصلا منطقه که سربازان رو در رده شاغلی می آوردند.
آقای کارگر نیز در این مورد به یک عامل دیگر اشاره می کند.
هر کسی که یک ساعت در هفته کار داشته جز کسانی که هست که جز شاغلین به حساب میاد، جز بیکاران به حساب نمیاد.
بر اساس گزارش رسانه‌ها در ایران موضوع بیکاری همه روزه از سوی فعالان کارگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی روحانیون بلند پای مطرح شده است و آنان خواستار چاره‌اندیشی دولت در این مورد شدند. در آخرین نمونه داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از بی‌توجهی دولت به اشتغال زایی نسبت به گسترش بحران بیکاری در ایران هشدار داد. در این میان محمود احمدی نژاد و وزیران او بارها تاکید کردند که با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده نرخ بیکاری در ایران کاهش خواهد یافت. محمود احمدی نژاد حتی در یک سخنرانی گفته است که در صورت اجرای این طرح نرخ بیکاری در 3 تا 4 سال آینده به زیر 5% خواهد رسید. نظر فریبرز رئیس‌دانا را در مورد کارایی طرح بنگاه‌های زودبازده می‌شنویم.
شمار زیادی از این وام‌ها رفت تبدیل شد به خرید پژو و سمند و اینا که مسافرکشی بشه. شماریش رفت بابت پرداخت قسط‌ها و بدهی‌های دیگر یا رفت توی معاملات کوچک دلالی واسطگی.
صادق کارگر نیز در این مورد می‌گوید
کدوم وعده آقای احمدی نژاد تا حالا داده، به خصوص وعده‌ای که به کارگر داده تا حالا عملی شده؟ آیا وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به جز اینکه در عمل سفره کارگرا رو خالی کرده چیزی دیگه ای داشته؟ به نظر من این چیزایی که ایشون دارن میگن تنها به دلیل این هستش که میخوان یه مقداری از نظر روانی مقابله بکنن با این فضایی که ایجاد شده و مقابله بکنن با این مسئله بیکاری در ظاهر و از روی کاغذ، نه به اصطلاح به شکل عملی.
همزمان با بحث مربوط به بیکاری در ایران، برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند شماره بسیار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران با کمتر از ظرفیت خود کار میکنند و به دلیل سیاستهای وارداتی دولت رو به ورشکستگی هستند. عقیده این دسته از کارشناسان به دلیل این وضعیت باید در انتظار افزایش نرخ بیکاری در ایران بود.
آمارهای گوناگون درباره نرخ بیکاری در ایران بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. گرد و غبار آسمان تهران و چند استان غربی را فرا گرفته است. شن‌های روان و غباری که از عراق و دیگر کشورهای عربی به سوی ایران می‌آید، وضعیت آلودگی هوا را در حالت هشدار قرار داده است. کودکان، سالخوردگان و آنهایی که مشکلات تنفسی دارند این روزها در خانه میمانند تا از آلودگی هوا در امان بمانند. اما نهادهای مسئول در ایران چه طرح و برنامه‌ای برای حل این بحران تازه دارند؟ همکارم فهیمه خضر حیدری گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه گرد و غباری که مسئولان وعده داده بودند تنها در استانهای غربی کشور خواهد ماند و به تهران نمی رسد، آسمان تهران را هم دربر گرفت، تا جایی که شاخص کیفیت هوای تهران به شرایط اضطرار رسید و حجم آلاینده در بعضی نقاط پایتخت تا 3 برابر حد مجاز افزایش پیدا کرد. با این حال مسئولان سلامت محیط زیست در تهران هنوز میان تشکیل دادن یا ندادن جلسه اضطراری بررسی وضعیت هوا در پایتخت مرددند. بنابر پیشبینی‌ها پدیده گرد و غبار در تهران در مرداد ماه به اوج خود می‌رسد و خسارت‌های سنگین‌تری را هم به جا خواهد گذاشت. کارشناسان محیط زیست در ایران گفتند 4 کانون اصلی این گرد و غبارها در عراق و کانون اصلی دیگر در عربستان قرار دارد و البته کشورهای اردن و کویت هم سرچشمه بخش دیگری از غبارها هستند. با این وجود نوریان معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی با شرکت در یک گفتگوی خبری در تلویزیون دولتی ایران مسئله گرد و غبارها در عراق را مسئله فرعی دانسته است.
در عراق الان مسئله اصلی گرد و خاک نیست. می‌دونید که مسئله اصلی در عراق مسئله امنیته، مسئله سیاسیه، مسئله دیگری است که خود به خود دولت عراق قادر نیست، نه که نخواد، قادر نیست خیلی به این موضوع بپردازه.
علاوه بر تهران و نگران کننده تر از آن، میزان آلاینده گرد و غبار در برخی استان‌های دیگر مثل خوزستان هم در وضعیت هشدار قرار دارد. این میزان در استان خوزستان تا 20 برابر حد مجاز رسیده، اما مسئولان در حالی با تاکید بر فناوری‌های جدید برای کنترل گرد و غبار بی‌سابقه در هوای تهران و سایر استان‌ها وعده بهبود اوضاع را می‌دهند که از بیش از 3 سال پیش تا کنون مشکل هجوم گرد و غبار به آسمان شهرها مشکل جدی بوده و هنوز هم برطرف نشده است. محمد هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در همین زمینه گفته است متاسفانه آقایان 2 سال است برای پدیده گرد و غبار سفر می‌کنند، مصوب می‌کنند، اما خبری از اجرا و بهبود وضعیت نیست. در همین حال معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست ایران درباره کندی این روند به صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی گفته است
ایجاد هر نوع ساختاری غیر از اینکه طرح و برنامه و شناخت فنی اولیه می‌خواد که زمان می‌بره، اعتبار و بودجه و منابع میخواد، یعنی به طور ناگهانی نمیشه یا یه بودجه عظیمی از کشور رو تزریق به یه کار خاص کرد. ما که فقط الان مشکل گرد و خاک نداریم، مثلا ما مشکل آلودگی همون هم حاده، ما مشکل پسمانده همون هم حاده.
در همین حال شایعه آلوده بودن گرد و غبارهای اخیر به سموم شیمیایی چیزی است که بیش از خود غبارها ناامنی روانی تولید کرده است. با این حال هنوز هیچ اقدام رسمی برای برطرف کردن این نگرانی در ایران صورت نگرفته و معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست ایران هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام می‌کند
به هیچ عنوان بنده نمیتونم این مسئله رو تایید بکنم، بدنی که هنوز آزمایشاتی برای ما نتیجه‌اش نیامده.
وضعیت گرد و غبار در ایران این روزها به گونه‌ای است که میدان دید که در حالت عادی نزدیک به 4 کیلومتر راست به 1.8 کیلومتر کاهش یافته و در مناطق اطراف تهران مثل آبلی حتی به 500 متر هم رسیده است. کرمان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر و به گفته سازمان هواشناسی آذربایجان شرقی و غربی هم در آینده نزدیک دیگر شهرهایی هستند که در حالی از غبار پوشیده شدند. بی توجهی به امر مهم بیابان‌زدایی و نابودی جنگل‌ها از جمله دلایلی هستند که ایران را در برابر هجوم غبارهای کشورهای همسایه آسیب پذیر کرده.
گرد و غباری که امروز آسمان تهران را پوشاند کیفیت هوای این شهر را به وضعیت استرار کشاند و فهیمه هزر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
شامگاه پنج شنبه فیلم پرنس آف پرشیا یا همان شاهزاده پارسی برای نخستین بار در دبی بر روی صحنه رفت. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی گزارشی دارد در همین باره.
شب گذشته فیلم شاهزاده ایرانی در جهان و دبی اکران شد. جوانان بسیاری برای دیدن این فیلم جلوی گیشه سینما صف کشیده بودند و چندین سانس آن پیشاپیش پیش فروش شده بود. فیلم با یک ملودی شرقی و با سخنان گویندهی شروع می شود که در سراسر فیلم همراه شماست. داستان فیلم که بیشتر به افسانه های هزار و یک شب می ماند به ایران قدیم برمی گردد، اگرچه که به درستی معلوم نیست مربوط به چه دوره است. آن زمان که ایران از چین تا دریای مدیترانه امتداد داشت. به شاه ایران خبر می دهند که شاه دخت علموت اسلحه به دشمنان ایران فروخته است. این در واقع توطئه است از طرف نظام برادر شاه برای نابودی او و دستیابی به انرژی جادویی خنجری که در اختیار شاه دخت علموت است. اما دستان شاهزاده ایرانی از این توطئه آگاه می شود و با نظام در می افتد. فیلم شاهزاده ایرانی یک فیلم اکشن است در ردیف فیلم هایی همچون اسکندر و برخورد تایتان ها. نظر چند بیننده ایرانی را نیز می شنویم که به دیدن این فیلم آمده بودند.
شما از این فیلم خوشتون اومد؟
بد نبود.
شما چطور؟
من بد نبود.
بد نبود. تخیلی
شما
بود.
چطور؟
بله خوب بود. بله خوب بود ولی خب خیلی تخیلی بود.
از این فیلم خوشتون اومد؟
نه خیر. مثل بازیش بود دیگه، هیچ فرق نمی‌کنه.
ارتباطی به ایران داره این فیلم به نظر شما؟
نه.
شما چی؟
داره یه کمی فقط نشون داد که مثلا پرشیا بزرگ بوده، قبلا اقتدار داشته، فقط از همین نظر.
شما از این فیلم خوشتون اومد؟
بله خیلی خوشم اومد.
چی شاله بود برای شما؟
صحبت امپراتور ایران میکردن، یعنی امپراتور ایران خیلی عظیم بود از نهایت شجاعت و از نهایت مردونشون.
این فیلم را کمپانی والت دیسنی ساخته و کارگردان آن مایک نیوول است که قبلاً فیلم دزدان دریایی کارائیب را از او دیده ایم و بازیگران آن جیک گلنهال و جما آرترترون هستند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
سخنان اخیر حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزیر ارشاد در دولت دهم، نه تنها باری از دوش هنرمندان تئاتر ایران بر نداشته، بلکه به خروارها مشکل اهالی تئاتر افزوده است. سیاست‌های جدید دولت حاکی از اعمال محدودیت‌ها و کنترل بیشتر است. از دیگر سیاست‌های جدید ارشاد میتوان به تاکید بر مذهبی شدن تئاتر و متون نمایشی و همچنین محدودیت در کار کردن نمایش‌های غیر ایرانی اشاره کرد. سیاست‌های جدید وزارت ارشاد به اضافه کمبود بودجه، پایین بودن دستمزد دست‌اندرکاران تئاتر، کمبود سالان و بیکاری خیلی عظیم اهالی این هنر باستانی از دیگر مشکلات عدیده آنهاست. مانیا منصور در گفتگو با تینوش نظمجو، کارگردان مطرح ایرانی که یک سال است در پاریس اقامت گزیده، ابتدا از او پرسیده آیا میتوان به یک کارگردان تئاتر گفت که چه متنی را برای اجرا انتخاب کند و پاسخ تینوش نظمجو در پاریس.
من یادمه که دقیقاً 3 سال پیش بود وقتی داشتم مستندم رو درباره همین تئاتر ایران و تئاتر فرانسه می‌ساختم، دقیقاً صحبتی بود که توی خود مستند من بین یک بازیگر ایرانی حسن مرجونی و یک بازیگر ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کرد شخص مشکین قلم اتفاق می‌افتاد و دقیقاً صحبت درباره همین بود که حالا سیاست‌ها عوض شدن و قرار استش که دیگه نمایشنامه خارجی کار نکنیم و دیدیم که این اتفاق نیفتاد. یعنی توی 3 سال همه نمایشنامه خارجی کار کردن، خود من کلی نمایشنامه خارجی هم نمایشنامه خوانی کردم، هم چاپ کردم در ایران. یعنی نشون داد این تجربه که یک بار سعی کردن که این اتفاق بیفته و این اتفاق نتونسته بیفته. شاید به خاطر اینکه تاعت به هر حال قوی تره و این امکانشو ندارن که به این راحتی رو به روش بیستن و به هر حال از این طرف یا از اون طرف فعالیت هایی به وجود میاد و این مترهایی که حالا کلاسیک تر هستن یا مترهای خارجی به هر حال اجرا میرن. اما خب کشور ما که خودتون میدونین دیگه هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و ممکنه با اتفاقاتی که اخیرا افتاده بخوان این در رو هم ببندن، ولی همزمان هم خب به هر حال یک فاجعه است برای اتحاد جماهیر. برای این اتفاق رو به وجود میخوان بیارن به خاطر اینکه بتونن همون مترهای ایرانی رو کنترل بکنن و از نمایشگاهان ایرانی بخوان که همون چیزی که خودشون دلشون میخواد رو بنویسن و خب این یعنی مرگ تئاتر در ایران حداقل برای سالهای آینده. یعنی که وقتی که تئاتر یک چیز فرمایشی میشه، تئاتر یک چیز سفارشی بشه، مطمئناً یعنی که پایانشه.
اهالی تئاتر در ایران دو گروه هستن. بعضیاشون معتقدن که کمبود بودجه و نبودن سالن‌های مناسب و زیاد مشکل اساسی تئاتره. بعضیا معتقدن که وجود سانسور و نظارت مشکل اساسی تئاتر. شما به عنوان کسی که سالها در ایران کار تئاتر کردین، فکر میکنید که اساسی ترین مشکل تئاتر ایران چی هست الان؟
مطمئنن دو گروه حق دارن. یعنی هم ما مشکل اساسی امکانات تئاتری داریم، با وجود این که به نظر من اگه این اتفاق بیفته که یک رویارویی واقعی با تماشاچی قرار بگیره، همونطور که واقعا میتونیم ببینیم، یعنی من حداقل تمام مدتی که در ایران کار کردم هیچ وقت مشکل تماشاچی تعداد تماشاچی نداشتم، همیشه تماشاچی اومده و همیشه سالن‌ها پر بوده و تازه یک جایی اتفاق میفته تا درون دل تئاتر شهر، فقط یک جا بوده در تمام این تهران بزرگ، کاملا میشد تمرکز زدایی کرد و میشد جاهای متفاوت سالن به وجود آورد. حالا هم که میدونید سالن جدیدی رو در واقع یک تماشاخانه ایران رو ساختن بغل خانه هنرمندان، ولی به هر حال بسیار کم هستش در واقع و امکاناتی هم که به تئاتر داده میشه خب در ایران خیلی کم هست. این یه مشکل اساسیه، ولی از اون طرف هم به هر حال مطمئنن برای یک آدم تئاتری واقعا بخواد حرف خودش رو بزنه، واقعا بخواد احساسات درون خودش رو، درون بازیگرها رو، درون اون گروه رو به واسطه یک متن به تماشاچیش برسونه و با اونها قسمت بکنه، مطمئنن که مشکل سانسور یکی از اصلی‌ترین مشکلاش هست در ایران. حالا صحبت این همیشه بود توی تمام این سالها که یک جوری سانسور رو در واقع دور بزنیم. با هنر میشه این کارو کرد، میشه به صورت غیر مستقیم با تماشاچی حرف زد. تمام این مدت در ایران یک آزمایی بود بین هنرمندایی که میخواستن یه حرفایی بزنن و حکومتی که میخواست اونها رو سانسور بکنه. مطمئنا اگر از یک موقعی به بعد از با این خبرهایی هم که خودتون میدونین و الان گفتین تمام امکانات بسته بشه و فقط بریم به سوی یک تئاتر مذهبی، چیزی که از 3-4 سال اخیر به شدت کسی که حاکم بودن به تئاتر ایران میخواستن به این سو برن، یه تقریبا حتی مشکل سانسور هم به وجود نمیاد، چون دیگه کسی به اون صورت نمیتونه کار بکنه و اون موقع است که شاید انتظار داشت که ببینیم اون تماشاچیهایی که عادت داشتن برن تئاتر، اون تماشاچیهایی که تئاتر میخونن، کسی که میفهمن که احتیاج به تئاتر دارن، که تاعت یک مکان لازمه هستش براشون، اونها چه اکثر عملی از خودشون نشون میدن.
توی روزهای اخیر اگر شما هر سایت خبری، هر خبرگزاری رو نگاه بکنید که خبری راجع به تئاتر ایران هست، به نظر میاد که همه تا اهالی تئاتر ناراضی هست از هر طیف و گروه و سبکی که شما نگاه بکنید. آینده تئاتر ایران رو چطور میبینید آقای نظم‌شو؟
به نظر من آینده تئاتر ایران کاملا وصل هستش به آینده اتفاقات اجتماعی در ایران و به آینده اون چیزی که ایرانی ها میخوان برای کشورشون و میخوان برای کشورشون بسازن. در تمام زمانهای تاریخ، از تاریخ از یونان باستان بگیریم تا امروز، تئاتر همیشه مکانی بود که درش میشد یک شهروند وجود بیاد، مکانی بود که خارج از تمام اتفاقات بیرونی شما وارد یک چارچوبی میشین که فضاش کاملا جدا هستش، یک فضای رویا هست، یک فضایی هستش که واژه ها رو به طور دیگه ای میشه شنید، به طور دیگه ای میشه گفت. تأثیرش به شدت تأثیر قوی هستش روی تماشاچی به خاطر اینکه یک اجرای زنده است و خب همه اینها توی یک جامعه ایران اتفاق خیلی مهمی هستش. به همین هم هستش که در واقع میشه یک میدان مبارزه خیلی مهمی بین اون کسایی که میخوان که این صحبت ها گفته بشه، میخوان که این واژه ها گفته بشه و اون کسایی که نمیخوان و براشون سودمند نیست. تا میشه باید نوشت، تا میشه باید روی صحنه برد، تا میشه باید حرف زد، باید به نظر من عکس العمل نشون داد و بی تفاوت نبود و این هستش که تئاتر ما رو در برابر جامعه ما در این بحران تاریخی که ازش داریم میگذریم زنده نگه خواهد داشت و باز خواهیم دید که تئاتر ابزار مهمی هستش برای آیندگان.
تینوش نظمجو، کارگردان ایرانی مقیم پاریس، در گفتگو با همکارم مانیا منصور از مشکلات فراوان دست‌اندرکاران هنر تئاتر در ایران می‌گفت. و عزیزان شنونده، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌رسیم. سالم و سربلند و پیروز باشید و تا نوبت دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.
جهان امروز، رادیو فردا.
عمر عشق تو به آخر رسیده، اون کسی که بازی رو باخته منم، تو داری رو همه چی پا میذاری، من نمیتونم ازت دل بکنم. میخوام نگات کنم، چشماتو نبند، به عشقای من کمتر بخند، نرو نزاد بی تو دیوونشم، دوست دارم نرو بمون پیشم، دوست دارم نرو بمون پیشم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون،
نمیخوام بیای،
حرف بزنم با باباتون،
نمیخوام.
میخوام بیام در خونتون، حرف بزنم با باباتون، بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
میخوام بیام، خواستگاری ندارم، نگو نمیشه، این قلب من عاشق تازه
تختم میشه.
خوشگل خانم عبرو کمون چشمت علی سوسن خانم، میخوام بیام در خونتون حرف بزنم و باباتون بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری نده، نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق تایم میشه. میشم فدا عاشق چشات، میریزم به پا تو هرچی بخوای. حالا نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانم، آره تو این تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانم، آره تو این تاج سرم.
میگم بوس بکنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، حالا سوسنه 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 میزنه هر چی بشه یه سوسنه بشه، سوسن خانم یه دونه بشه، کفش یه سفید باشه. چی میناسی بیا پیشیم، به جده تو ناصر دیشیم، این همه و یکیشیم، بیاییم بشیم سریش. شب نمیدم در خونه، میدوزم دی برم زن خونه بشی، به سر دو سرامیم دوستیم یه مخ زن گنده یه جوجه کشی، و دوان کتارم و پیشی منم شلوار گل گل.
نگو نمیشه، نگو نمیخوای، نگو نمیشه، نگو نمیخوای. خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم، خوشگل خانم آبرو کمون چشمت علی سوسن خانم، میخوام بیام در خونتون،
میخوام بیای
حرف بزنم با باباتون، میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون، میخوام بشم من دوبادتون.
بابا میخوام بیام خواستگاری نده، نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه.
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم، آره تو این تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم، آره تو این تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم، آره تو این تاج سرم. نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم، آره تو این تاج سرم. خوشگل خانم ابرو کمون چشمت علی سوسن خانم، سوسن خانم.
60 ثانیه با زمین.
لطفاً سعی کنید کمتر گوشت بخورید. چرا؟ بگذاریم از انسداد عروق و مشکلات دیگه‌ای که مصرف بی‌رویه گوشت برای سلامتی ایجاد می‌کنه. اما تولید گوشت یکی از پرهزینه‌ترین موارد برای محیط زیست هم هست. مثلا نگهداری انبوه حیوانات اهلی به خصوص به خاطر تولید وسیع فضله باعث فرسودگی خاک کشاورزی و افزایش نیترات در منابع زیرزمینی آب آشامیدنی میشه و به گرمایش زمین هم کمک می‌کنه. حتی بیشتر از گرمایی که خودروها سالانه ایجاد می‌کنند. برای یک سال پروراندن یک گاو به نیم هکتار زمین کشاورزی احتیاج هست که در نهایت حدود 300 کیلو گوشت تحویل میده، در حالی که همین اندازه زمین میتونه در سال 20,000 کیلو سیب زمینی تولید کنه. پس سعی کنید مصرف گوشت رو تا جایی که میتونید پایین بیارید و از محصولات گیاهی استفاده کنید. کلی غذای خوشمزه گیاهی و ایرانی وجود داره که این کار رو برای شما آسون میکنه. از کشک بادمجون بگیر تا میرزا قاسمی و کوکوی سبزی و کوکوی سیب زمینی، هم لذیذه، هم سالمتره و هم کمک بزرگیه به محیط زیست.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
من که قرار نبود که من چشماتو از یاد ببرم، به هم بگو چرا هنوز از همیشه عاشق ترم. من که قرار نبود برام مثل غریبه ها بشی، من که نخواستم که بری از دل من جدا بشی، من که قرار نبود دیگه فکرامو برگیر نکنی، دیگه به چشمای سیاه چشمامو زنجیر نکنی، من که قرار نبود که این فاصله طولانی بشه، دریای عشق من تو یک شب تو خونی بشه. پس چرا اشتیاق من از هر زمانی بیشتره، چرا خدا نگاه تو از خاطرم نمیبره، مگه قرار نبود دیگه فکرامو درگیر نکنی، دیگه به چشمای سیاه چشمامو زنجیر نکنی، مگه قرار نبود که این فاصله طولانی بشه، دریای عشق من تو یک شب طوفانی بشه.
رادیوهاتون دوزگیر نصب کنین. راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استاب جدا به سرعت دوزگیر نصب کنین. چون ما داریم میایم. حالا بگین چه؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، به زودی شنبه تا چهارشنبه زنده و مستقیم 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین رادیو. دوزگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
دست به دست هم یک صدا، بی خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از دو می سازیم، دل می بازیم، ما می گذاریم و شب بی پروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه، باز ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو، باز قصه ای
عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون حال می سازیم، ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه عشق رو می سازیم،
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. رقص رویا نام این ترانه است به خوانندگی آراد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه اردیبهشت ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
قبول بکنید که ما داریم سلاح هسته‌ای تأمین تولید نمی‌کنیم، ما داریم انرژی هسته‌ای داریم تولید می‌کنیم.
Iran will wish to develop all the technologies required for a weapon but will not actually assemble and test one.
در مقابل سیل بسیجی ها، سپاهی ها، روحانیت ارجمند، خانواده شهدا، اینا عددی نیستن.
چرخ زدن آی دل برده سیار خانه،
اما خبر نداری، چرا پشم نمیایی حالا تو بی وفایی؟ دختر افغانی قشنگ و دل ربایی، چرا پشم نمیایی حالا تو بی وفایی؟ عاشق دستام برا چشمان خماری، چرا پشم نمیایی حالا تو بی وفایی؟ پیشم نمیایی الا تو به وفایی؟ عاشق دست و ملا چشمان خماری، چرا پیشم نمیایی الا تو به وفایی؟
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
I feel joy, I feel pain, 'cause صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جزرومت داره دنیامون یه عالمه آدم خوب و بد داره ماه من قصه نخور همه که دشمن نمیشن همه که پر ترک مثل تو و من نمیشن زندگی خوب داره بازش خدا رو